ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، با انتشار بیانیه‌ای از بیانیه‌ای روز شنبه میرحسین موسوی حمایت کرده و از نیروهای اصلاح طلب خواسته است که عبور خود را از نظام اعلام کنند. گفتگوی خواهید شنید در این باره. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در بودجه سال 1402 کلیه رده‌های بسیج مستضعفین و پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و موزه‌های جنگ ایران و عراق از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف می‌شوند و در مقابل عوارض خروج از کشور 20% اضافه می‌شود. گفتگوی در این زمینه با یک تحلیلگر اقتصادی. نگاهی خواهیم داشت به ادامه اعتراض‌ها و شعارهای شبانه در شهرهای مختلف ایران. کوچ ماهانه بیش از 200 پرستار از کشور و اعتراض دو تشکل سینمایی ایران به اظهارات ابوالقاسم طالبی، کارگردان حکومتی در تلویزیون دولتی، دیگر بخش‌های این مجله نیمه شب هستند. همراه ما بمانید. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی، در بیانیه‌ای از نیروهای اصلاح طلب ایران خواسته است که به آقای موسوی تحسی کنند و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند. آقای قدیانی در بیانیه‌اش نوشته است که میرحسین موسوی شجاعانه عبور کامل خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده است. در گفتگویی که با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، داشتم، از او پرسیدم که نظرش در باره بیانیه آقای قدیانی چیست و آیا میرحسین موسوی به واقع از نظام عبور کرده است؟ جمشید برزگر:
ببینید، این هم سابقه داره، در سالهای گذشته این کارو کردند، ولی نتیجه واحد داره، اون این که در واقع مصرف این مواد کمیاب، انرژی، برق، گاز، اون وقت خدمات فاضلاب و عوارض و عرض کنم مالیات ها مجانی کرد.
به هر حال برای کسی که تا همین اواخر در واقع در بیانیه‌های خودش از روح الله خمینی به عنوان جان بیدار یاد میکرد یا خواهان بازگشت به دوران، به گفته او، طلایی دهه 60، زمان رهبری خمینی بود و به هر حال یک فرد کاملا وفادار به مبانی جمهوری اسلامی بود و در کارزار انتخاباتی خودش در سال 1388 مانیفست خودش رو با عنوان الگوی زیست مسلمانی منتشر کرده بود، بیانیه اخیر آقای موسوی رو باید کاملا به معنای عبور از جمهوری اسلامی دونست. خواسته و مطالبه اصلی آقای موسوی در سال 88 و تا مدتها پس از اون اجرای بدون تنازل قانون اساسی بود، اما در بیانیه تازه خودش به صراحت اعلام میکنه که اصلاح طلبی و اصلاح نظام جمهوری اسلامی اساسا ممکن نیست و اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو هم دیگه کافی نمیدونه و خواستار این میشه که قانون اساسی جدیدی نوشته بشه، مجلس مؤسسانی در واقع شکل بگیره که متن قانون اساسی جدید رو پیشنویس اون رو بنویسه و بعد هم اون رو به همه پرسی بگذارن. این خب معنای بسیار بسیار روشن و معلومی داره که در واقع وقتی که شما قانون اساسی رو دیگه به رسمیت نمیشناسید، اون رو کافی نمیدونید و اون رو اساسا خودش رو اون رو مشکل اصلی میدونید و خواستار تدوین یک قانون اساسی جدید میشید، هیچ معنای جزئی نداره که در واقع خواهان تغییر نظام سیاسی هستید. این نکته مورد توجه آقای قدیانی هم قرار گرفته. میدونیم که آقای قدیانی البته سال هاست که مسیر خودش رو از اون بدنه معروف به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی جدا کرده بود. او در همه سالهای گذشته یکی از صریح ترین منتقدان و مخالفان علی خامنه‌ای بوده و بارها او رو به عنوان دیکتاتور و مستبد مورد انتقاد قرار داده بود. به نظر میرسه که با بیانیه میر حسین موسوی شکافی که در بین بدنه اصلاح طلبان و رهبران اون البته وجود داشت و بعد از در واقع اعتراضات سال 88 و حصر میر حسین موسوی و زهرا رهنورد عیان شده بود، بار دیگه به عمیق‌ترین شکلی خودش رو نشون داد. به ویژه اینکه درست یک روز بعد از بیانیه میر حسین موسوی، محمد خاتمی به عنوان در واقع رهبر اون طیف وابسته به حکومت و وفادار به جمهوری اسلامی جناح اصلاح طلب بیانیه رو منتشر کرد و درست برعکس میر حسین موسوی بر وفاداری خودش به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بنابراین مشخص هستش که ما الان با دو گرایش کاملا متفاوت مواجه هستیم. طیفی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، کسانی که به هر حال هدف اصلی اونها استمرار و بقای جمهوری اسلامی هست و تنها نکته‌ای که در واقع مطالبه میکنند حضور خودشون در قدرت هست، به رهبری محمد خاتمی و انواع و اقسام تشکل‌های اصلاح طلب موجود در اون جبهه اصلاحات میخوان برای بقای جمهوری اسلامی، برای حفظ جمهوری اسلامی تلاش بکنند، در حالی که آنچه که مد نظر طیف دیگری است که امروز میر حسین موسوی در واقع رهبری اون رو بر عهده داره و با حمایت کسانی مثل مصطفی تاجزاده و فائز هاشمی و حالا هم ابوالفضل قدیانی روبرو شده، اونها به طور کلی خواستار تغییر نظام سیاسی موجود هستن و میبینیم که عملا راه این دو دسته کاملا داره از هم جدا میشه.
آقای برزگر، آقای موسوی در بیانیه‌ای که صادر کرده خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران شده و عملا گذار از جمهوری اسلامی. برگزاری یک چنین همه پرسی چگونه امکان پذیر هست و یا این در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باید انجام بگیره یا اینکه این نظام برود و اونچه که جایگزینش میشود این رفراندوم رو انجام بده؟
ببینید، در بیانیه آقای موسوی که خب به هر حال باید از اون استقبال کرد و به نظر من اقدام بزرگی است، تصمیم بسیار شجاعانه است که میر حسین موسوی گرفته و شاید بزرگترین تصمیم سیاسی در تمام عمر سیاسی او باشه، این هست که به صراحت داره میگه که قدرت از آن مردم هست و مردم حق دارن همونطور که در دوران انقلاب تصمیم گرفتن در مورد سرنوشت خودشون، الان هم در واقع تصمیم بگیرن. اینها مشخصه، حتی راه حل هاش هم در واقع بود مکانیزم سه مرحله‌ای، یعنی اینکه اول ضرورت تغییر قانون اساسی رو به رأی بگذارن و اگر رأی آورد بعد مجلس مؤسسانی از همه قومیت ها و گرایش های سیاسی که این هم نکته مهمی است شکل بگیره و بعد پیشنویس اون به قانون اساسی به همه پرسی گذاشته بشه. البته بعد اضافه میکنه که ابهاماتی در این زمینه وجود داره، از جمله اینکه در واقع چه کسی این فرایند رو بپذیره و چه کسی اون رو به مرحله اجرا بگذاره. خب ببینید، آقای موسوی تا همینجا هم راه دشواری رو طی کرده، گام های بزرگی رو برداشته، ولی خب هنوز به طور کامل در واقع این جابجایی اتفاق نیفتاده. یعنی وگرنه ابهامی که برای او وجود داره برای اکثریت مردم ایران که خواسته‌های خودشون رو در جریان همین خیزش انقلابی به صراحت هرچی تمام‌تر بیان کردن و در نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی این ابهام وجود نداره. بنابراین برای خود آقای موسوی این ابهام وجود داره، ولی من فکر میکنم با توجه به اینکه مسیر برای اکثریت مردم ایران و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مشخص هست و بر سر اینها هم اجماع و توافق حد اکثری وجود داره، این میشه پیشبینی کرد و امیدوار بود که کسانی مثل آقای میر حسین موسوی و طرفداران او هم که حالا گام اصلی و بزرگ رو برداشتن به همین سمت حرکت بکنن و اونها هم به نیروی ملت و به صف ملت بپیوندن.
نظرات جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو شنیدید در باره بیانیه حمایتی ابوالفضل قدیانی از بیانیه میر حسین موسوی و با پوزش از اختلالی که ابتدا در پخش گفتگو با جمشید برزگر پیش آمد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402، در مجلس گفته است که کلیه رده‌های بسیج، یعنی پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج و همچنین پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و موزه‌های مربوط به جنگ ایران و عراق از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب در بودجه سال آینده معاف می‌شوند. در مقابل کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه اعلام کرد که عوارض خروج از کشور در سال آینده 20% افزایش می‌یابد. در دولت حسن روحانی هم عوارض خروج از کشور در سال 97 3 برابر شده بود. در گفتگو با حسن منصور، استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی ساکن بریتانیا، از او پرسیدم که این نگرفتن حق انشعاب از این نهادها چگونه در بودجه جبران می شود، آن هم با این کسری هنگفت بودجه سال آینده. حسن منصور:
ببینید، این هم سابقه داره، در سالهای گذشته این کار رو کردند، ولی نتیجه واحد داره، اون این که در واقع مصرف این مواد کمیاب، انرژی، برق، گاز، اون وقت خدمات فاضلاب و عوارض و عرض کنم مالیات ها، مجانی کردن اینها برای هر نیروی عملا مایه اتلاف اینه. در شرایطی که کشور جیره‌بندی میکنه، قطع میکنه تأمین گاز رو، برق رو، برای خدمات، برای صنایع کشور و از این رهگذر میلیاردها دلار آسیب وارد میکنه به اینها، مجانی کردن اینا به هیچ وجه توجیه، یعنی مجانی کردن برای هیچ کسی توجیه نداره. کمک کردن از راه‌های دیگر باید انجام بگیره. مجانی کردن یک ماده محدود عملا سبب اتلاف در مصارف اون میشه. در نتیجه این کار به لحاظ بنیادی نادرسته. و اما اینکه این از کجا تامین میشه، ببینید این بودجه بار بسیار سنگینی روی پرداخت کنندگان مالیات داره. از کل درآمد این بودجه حدود 85%ش از رهگذر مالیات تامین میشه. در نتیجه افزودن مالیات به مودیان مالیاتی و نیز افزودن مثلا عوارض خروج از کشور عملا سبب می شود که تقاضای این نوع کارها، خروج از کشور، کمتر بشه. به این یکی از هدفهای نظامه که اصولا مسافرت شهروندان به خارج، ببیشه خارجهایی که ارز می برند، یعنی کشورهای اروپایی، اینا رو محدود بکنه. به این ترتیب هر دو جنبه این اقدام به نظر من به اقتصاد ایران و به جامعه ایران آسیب می رسونه.
آقای منصور، این افزایش 20% عوارض خروج از کشور که بهش اشاره شده، گفته شده است که از محل این 30% از محل این درآمدها قرار است که در سال آینده صرف احداث زیرساخت‌های گردشگری، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های آموزشی و حمایت از فعالیت بخش خصوصی برای معرفی کشور به دنیا اختصاص پیدا کنه. به نظر شما این اقدامات و این طرح برای این 30%ی که از اون 20% افزایش در نظر گرفته شدند واقعا اجرا خواهد شد در نظام جمهوری اسلامی؟
ببینید، اینکه خواهد شد یا نه نمیشود گفت، ولی اینکه آیا تا کنون شده است یا نه میشود گفت که نشده است. برای اینکه در بودجه های گذشته، بودجه های عمرانی که از 30% کل بودجه تا حد عملا 5% بودجه تقلیل پیدا کرده، اون هم در عمل اجرا نشده. به این ترتیب دلیلی وجود نداره باور کنیم که از اون رهگذر میگیرن و صرف ساخت زیرساختا میکنن. زیرساختا کار بودجه عمرانی است و بودجه عمرانی برای اقتصاد کشور حیاتی است، برای اینکه سازنده آینده کشوره. در 10 سال گذشته این بودجه عمرانی به شدت کاهش پیدا کرده. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری های غیر عمرانی نظیر تولیدی نیز کاهش پیدا کرده. به این ترتیب در واقع انباش سرمایه در ایران دچار فرسودگی است و این عملا تولید رو کاهش میده و بهره‌وری رو عملا به صفر رسونده. رسونده. به این ترتیب این نیز اقدام از کنم متاسفانه زیانمندی است به اقتصاد ایران و مجلس تا جایی که در اونجا اگر خیرخواهی وجود داره باید جلوی این نوع چیزها رو که به دنبال هدفهای ایدئولوژیک و به خاطر تبلیغات این کارها رو میکنن و جلوی اینو بگیرن برای اینکه بنیه اقتصادی کشور رو به شدت تضعیف میکنه.
تحلیل حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را شنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارشی دیگر ادامه خواهیم داد.
یکی از کسانی که با آقای رئیسی به خوی رفته امروز میفرمودند به مردم که به آینده نگاه کنید، آینده خوب خواهد شد و از این اراجیف. فقط خواستم شما مردم من جمله خودم متوجه بشیم که فاصله مقامات رژیم از خامنه‌ای گرفته تا به پایین چقدر با مردم فاصله پیدا کردن، چقدر از مردم دور افتادن. این فرد حالیش نیست که مردم تا کمر تو برفن، منهای 8-9 درجه زیر صفر، مردم بچه شیرخواره دارن، مردم کودک دارن، پیرزن و پیرمرد دارن، عزیز دارن. تو راجع به کدوم آینده با این مردم صحبت میکنی؟ این دریوری ها چیه میگی؟ آینده مال شماست، مال اونایی که میرن خارج برای نبیه و نتیجه هاشون سیسمونی برمیدارن میارن. آینده را از این مردم گرفتید، نابود کردید. کدوم آینده؟ دلخوش به چی باشن؟ تو یه پل به این مردم نشون بده، مردم 33 پل به تو نشون میدن. هیچی به این مردم شما ندادید، هیچی نشون ندادید. برو رد زندگیت.
با سلام خدمت همه هموطنان عزیزم، بدونید که جمهوری اسلامی تو بد گودالی افتاده و در سراشیبی سقوط قرار داره. امیدوار باشیم همه با هم و قدر همدیگر رو بدونیم و پشتیبان هم باشیم. مطمئن باشید که حکومت ظالم رفتنیه.
صدای و سیمای حکومت اسلامی اعلام کرد عفو ده ها هزار نفر از محکومان به مناسبت ایام دهه فجر. شما که آمار بازداشتی نمیدادی یا خیلی کم اعلام میکردی، حالا چطور شده ده ها هزار نفر را عفو میکنید؟ شما قاسمان وطن هستی و از دشمنان ایران و ایرانی. دست همه شما رو خواهد شد و رسوا خواهید شد. زن، زندگی، آزادی.
می رئیس یه بار دیگه سوتی داد و به مردم خود گفت که آنچه ازمون در بیاد برای مردم انجام میدید و به شایعات توجه نکنید. من میخوام بهش بگم که آقای رئیسی، اونچه از شما در میاد جز دروغ چیز دیگه ای نیست. هم مردم ایران میدونن، هم همه دنیا میدونن. بنابراین بعد وعید به مردم ندید. مردم خیلی از دست شما ستم کشیدن و خیلی از دست شما عصبانی و ناامید و ناراحت هستن.
ناله های سرد رسانه های مزدور جمهوری اسلامی پیرامون جایزه گرمی که به شروین حاجی پور اهدا شد نشان از این داره که درک سیاسی این رسانه ها چقدر کم و پایینه. من از شروین حاجی پور به عنوان یه ایرانی سپاسگزاری می کنم از اینکه با امکانات محدودش یک اثر بسیار جاودان و تاثیرگذار رو به عرصه بین‌المللی ارائه کرد و بهش تبریک میگم از اینکه این جایزه معتبر رو برده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اعتراض‌ها و شعارهای شبانه در شهرهای مختلف ایران در حالی ادامه پیدا کرده که حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد که این گونه وانمود کنه که پرونده اعتراض‌ها بسته شده. با این حال مردم به شیوه های گوناگون نشون دادن که چنین استنباطی مبتنی بر واقعیت نیست. شاهین بشیری گزارش میدهد.
مناطق مختلفی از شهرهای تهران، مشهد، کرمان، عراق، کرج و کرمانشاه شامگاه دوشنبه شاهد سردادن شعارهای شبانه و ضد حکومتی، پخش آهنگ برایه اثر شروین حاجی‌پور و به آتش کشیدن بنرهای تبلیغات جشن حکومتی دهه فجر از جمله بنرهای حاوی تصویر علی خامنه‌ای بود. در سنندج نیز جمعی از معترضان با افروختن آتش و سردادن شعارهای ضد حکومتی ضمن برپایی تظاهرات خیابانی اقدام به بستن بلوار ارشاد کردند که ساختمان زندان مرکزی سنندج و مقر یگانهای امنیتی امام علی نیروی زمینی سپاه پاسداران در آن قرار دارد. در جریان اعتراضات خیابانی سنندج معترضان همچنین شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سردادند. مناطق مختلفی از شهر تهران نیز شاهد شعارهای شبانه ضد حکومتی و پخش آهنگ برای اثر شروین حاجی پور بود که یک شنبه شب در جریان اهدای جوایز گرمی برنده جایزه بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی شد. جیل بایدن، بانوی اول ایالات متحده و همسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با حضور در این مراسم نام شروین حاجی پور را به عنوان اولین برنده جایزه بخش جدید جوایز گرمی یعنی آهنگ برای تغییر اجتماعی اعلام کرد.
Tonight I am honored to announce the first winner of the Recording Academy's Best Song for Social Change to Shervin Hajipour. This song became the anthem of the Mahsa Amini protests.
شهرک اکباتان در غرب تهران از جمله مناطقی است که بعد از شعارهای شبانه شاهد پخش آهنگ برایه همراه با سردادن شعار زن زندگی آزادی بود. در مناطق دیگر شهر تهران از جمله منطقه صادقیه، خیابان دامپزشکی، شریعتی، سعادت آباد، شهرک باقری، تهران پارس و نارمک نیز شماری از معترضان اقدام به سردادن شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی کردند.
17 بهمن، شعارهای شبانه، دردشت، منطقه نارمک.
گزارش هاکی است که همچنین جمعی از مردم معترض در نقاط مختلف شهر تهران اقدام به آتش زدن تبلیغات جشن حکومتی دهه فجر کرده اند. معترضان از جمله در اتوبان همت یک بنر بزرگ تبلیغات جشن حکومتی را که در سراسر عرض اتوبان نصب شده به آتش کشیدند و همزمان خودروهای عبوری با بوق‌های ممتد از این اقدام استقبال کردند. گذشته از این انواع اعتراض‌ها، در روزهای اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ یادمون نمیره خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی را در سال‌های پس از انقلاب یادآوری کردند. هشتگی اعتراضی که در توییتر فارسی ترند شد. کاربران در این یادآوری به نام‌ها و سرگذشت اعدام شدگان، خشونت دیدگان در زندان‌ها و خیابان‌ها، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، مسافران هواپیما اوکراینی سرنگون شده توسط موشک‌های سپاه، همجنسگرایان، زنان تحت ستم و خشونت، کودکان کار، پیروان سایر ادیان و باورهای سیاسی و غیره اشاره کردند. آسیب‌هایی که شهروندان بر اثر ناکارآمدی جمهوری اسلامی در ساخت خودرو، سالمسازی هوا، برقراری برابری عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی دیدند نیز در این یادآوری‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
گزارش شاهین بشیری بود درباره اعتراض‌ها و شعارهای شبانه در شهرهای مختلف ایران. و ما گزارش دیگر. بر اساس آنچه که پایگاه اطلاع رسانی خانه پرستار منتشر کرده، دکتر محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، از مهاجرت ماهانه بیش از 200 پرستار از ایران خبر داده و تأکید کرده است که در حقوق ثابت پرستاران در نهایت 12 میلیون و پزشکان چند ده میلیون حقوق میگیرند. اما این اختلاف در بحث کارانه، اختلاف بین این دو گروه بالای 100 برابر است. او ضمن ابراز نگرانی از خروج نیروهای با کیفیت پرستاری در مورد ادامه این روند و تبعات آتی آن در کشور هشدار داده است. گزارشی در این باره بشنوید از الهی روانشاد.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، بر اساس درخواست‌ها برای گواهی گود استندینگ که سندی است دال بر عدم داشتن سوء پیشینه برای کادر درمانی، گفته است که سالانه 2500 تا 3000 پرستار از کشور خارج می‌شوند، هرچند تاکید کرده که برخی راه‌های دیگری را انتخاب می‌کنند و این آمار دقیق نیست. دبیر کل خانه پرستار همزمان گفته است که همکارانش از این خبررسانی او دل خوشی ندارند و می‌گویند این کار به جای حل مشکل، سنگ اندازی در کار مؤسسات کاریابی و مهاجرتی است و خروج پرستاران از کشور را با مشکل روبرو می‌کند. با یک جستجوی ساده می‌توان سایت‌های فراوانی را برای کمک به دریافت ویزا و مهاجرت پرستاران در اینترنت یافت کرد، کاری که با استقبال فراوان پرستاران ایرانی اکنون به یک حرفه پرسود بدل شده است. کانادا، استرالیا، بریتانیا، نروژ، دانمارک، سوئیس، آمریکا، اتریش، ایرلند، عمان، امارات و قطر کشورهای محبوب و پر استقبال از پرستاران ایرانی معرفی شدند. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا:
آمار پرستارانی که از ایران مهاجرت میکنن بسیار بسیار بالاتر از میزانی هست که در آمارهای رسمی گفته میشه و یا حتی بر اساس برگه‌هایی که برای مهاجرت میگیرن از دانشگاه ها یا سازمان نظام پرستاری هست، چون برخی از پرستاران برای کار در کشورهای دیگه یا ادامه تحصیل اصلا نیازی به این برگه‌ها ندارن و فقط با برگه‌های دانشگاهیشون میتونن این کار رو انجام بدن. در نظر بگیرید که هزینه هایی که صرف تربیت یک پرستار چه در محیط دانشگاهی و چه در محیط های بالینی و بیمارستانی میشه، چه هزینه ای رو به کشور تحمیل میکنه و وقتی شرایط برای استفاده از خدمات اینها نباشه چه آسیبی به کشور میزنه.
موزل مهاجرت پرستاران تازه به وقوع نپیوسته و مشکلی طولانی و ریشه دار است. دو ماه پیش در روز پرستار، اقتصاد صد از مهاجرت سالانه 4000 پرستار از ایران خبر داده بود با حقوقهایی تا 10 برابر بیشتر، به این صورت که در ایران چیزی حدود 200 تا 300 دلار و در خارج دست کم 2 تا 3000 دلار می توانند دریافت کنند. عجیبان که همزمان با اعلام خبر این مهاجرت گسترده، از 100000 پرستار بیکار یا شاغل در حرفه دیگر نیز خبر داده بود و از قول دبیر کل خانه پرستار ایران نوشته بود که بعد از فروکش کردن بحران کرونا در ایران با بحران بیکاری پرستاران مواجه هستیم. خبرگزاری ایسنا در اردیبهشت 95، 6 سال پیش، به نقل از ابراهیم محمدی، مدیر امور بین الملل سازمان نظام پرستاری ایران، از کمبود 100000 پرستار در ایران و افزایش 300% مهاجرت آنها در آن سال گفته بود. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی:
برای مهاجرت نیروهای نخبه و به خصوص پرستاران علتهای زیادی وجود داره. پرستاری جزو مشاغلی هست که در تمام دنیا خواهان زیاد داره و همه کشورها نیاز به خدمات پرستاری دارن و همیشه با کمبود مواجه هستن. به همین جهت شرایط برای مهاجرت پرستاران از ایران بسیار مهیاتر از بقیه رشته ها هست. دلایلش هم خب بسیار واضح هست، مثل همه مردمی که شرایط زندگی براشون در ایران وجود نداره، چه از لحاظ آزادی‌های فردی و اجتماعی و از همه مهمتر مسئله امنیت شغلی در مورد پرستاران بسیار بسیار بدتر هست. به این دلیل که یک پرستار بر اساس یه شرایط خاصی استخدام میشه، بعد ممکنه بعد از چند ماه از کار بیکار بشه و اصلا امنیتی براش وجود نداره، اون هم با حقوق‌هایی که اصلا کفاف زندگی یک پرستار رو نمیده و به علاوه با توجه به تحصیلات و مهارتی که داره به اون اندازه بهره‌وری از دریافت و دستمزد نداره. به همین جهت پرستاران جزو اقشاری هستند که هم شرایط برای موندنشون بسیار ناجور و ناگوار هست و شرایط برای موندن اینها وجود نداره و هم اینکه خواهان و طالب در کشورهای دیگه برای خدمات اینها بسیار زیاد وجود داره.
در حال حاضر بر اساس گزارش‌ها در ایران برای هر 1000 بیمار کمتر از یک پرستار وجود دارد. حقوق کم، شیفت‌های طولانی، آن همه سال معطلی برای تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در نهایت تصویب آن اعتراض آنها را برانگیخت و هنوز خبری از سازماندهی آن نرسیده، خشم پرستاران از تفاوت فاحش حقوقشان در مقایسه با 10 برابر بودن حقوق پزشکان و بالاخره فشار کاری ناشی از کمبود نیرو در محیط‌های درمانی از دلایل مهاجرت گروهی پرستاران ایرانی عنوان شده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اکنون به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی در مورد رعایت حجاب هشدار داده. وزیر بهداشت تأکید کرده که بیمارستان‌های دولتی نیز موظف شدند که قانون انطباق را رعایت کرده و خدمات به خانم‌ها تا جایی که ممکن است باید به وسیله خانم‌ها ارائه شود. پرسش اینجاست که با موج مهاجرت پرستاران و حتی پزشکان تا چه حد این خواست عملی و ممکن خواهد بود؟
مهاجرت ماهانه دست کم 200 پرستار از ایران، گزارشی بود از الهی روانشاد. به زمینه دیگر می رویم. دو تشکل کانون کارگردانان سینمای ایران و هیئت مدیره خانه سینما اظهارات ابوالقاسم طالبی کارگردان حکومتی رو اشاعه نفرت از تلویزیون و تابوهای ذهن مردسالارانه حکومت خواندند و خواستار عذرخواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند. ابوالقاسم طالبی کارگردان حکومتی انتقاد زنان سینماگر ایرانی از سیاست‌های جمهوری اسلامی رو مرتبط با یائسگی اونها خونده است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با آزادی دواچی فعال حقوق زنان ساکن استرالیا از او درباره رابطه ایدئولوژی حکومت و بدن زنان پرسیده است.
نزدیک به 6 ماه هستش که از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و زنان یکی از شرکت کنندگان اصلی و عاملان اصلی تغییر در این جنبش بودن. این برای حکومتی که در طول 43 سال گذشته سعی کرده بود از طریق سرکوب بدن زنان و به حاشیه راندن زنها اونها رو سرکوب کنه و در واقع از جامعه، از بافت و ساختارهای جامعه پس کن، این برای حکومت ایران ضربه سنگینی بود و براش قابل هضم نبود. برای همین در اولین برخوردی که بعد از این تظاهرات کردید که چقدر زنان مصمم‌تر از گذشته در این تظاهرات شرکت کردن، حجاب رو از سرشون برداشتن، صداهاشون رسواست، دارن تلاش میکنن همه چیز رو تغییر بدن و در صف اولی مبارزه ایستادن. این برای حکومت ایران غیر قابل باور بود، غیر قابل پذیرش بود. بعد از اینکه این اعتراضات شکلش عوض شد و در واقع یک روند دیگه رو در پیش گرفت، اولین کاری که حکومت ایران کرد بازداشت زنان معترض، دادن احکام طولانی مدت، آزار اذیت در زندان ها. در دومین روند داره سعی میکنه به زنان جامعه این مسئله رو القا کنه که نقش شما یه چیز دیگه ایه، نقش شما این چیزی هستش که ایدئولوژی ما میگه. نمونهش بنری بود که در کرمان گذاشته بودن در مورد ایران که انگار زنی که لباس آشپزخونه پوشیده، و دوباره حرف یا مثال های مثل همین چیزی که در تلویزیون ایران پخش شده و همه اینها هدفش بدن زن هست. بدنی که نماد مبارزه شده در طول چند ماه گذشته، حالا میخوان این نماد مبارزه رو سرکوب کنن و بگن برای ما شما این نماد مبارزه نیست، این نماد ایدئولوژی ماست که باید سرکوب بشه، باید حذف بشه، باید برگرده به اون آشپزخونه، باید برگرده به کارهای خونه و شما هیچ جایگاهی در اون مبارزات سیاسی اجتماعی، در عملیات سیاسی ندارید. تمام هدف اینها مسئله تن زنان هست، تنی که مبارز بوده، اینها این تن رو میخوان از مبارزه بردارن و تبدیلش کنن به اون چیزی که خودشون میخوان و اون هدفی که خودشون دارن، که البته همچین اتفاقی هم قطعا نخواهد افتاد.
اشاره کردید که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بگه نقش زن آن چیزیست که در ایدئولوژی جمهوری اسلامی گنجونده شده. این فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها در این شرایط جمهوری اسلامی، در این شرایط ایران به چه معناست یا چه کار کردید در حقیقت داره برای جمهوری اسلامی؟
یک ترس جمهوری اسلامی داره از زنها، از اینکه زنها بتونن در جامعه به صورت یک عامل اصلی، یعنی کسانی باشن که در جامعه حضور پیدا کنن و بتونن یه تغییر رو در جامعه ایجاد کنن و قدرت بگیرن. این رو ما نه فقط در کشور مثل ایران، الان ما در افغانستان از طالبان هم داریم میبینیم. از قدرت گرفتن زنان میترسن، چون برای اونها زن اگر از اون مفهوم تعریف شدهش خارج بشه خطرناک میشه، و خطری که برای جمهوری اسلامی زنها دارن این هستش که اون چارچوب‌های فکری و خط قرمزها رو رد کنن و برن جلوتر. این جلوتر رفتن یعنی به لحظه در آوردن پایه حکومت. چرا میگم پایه حکومت؟ چون ایدئولوژی اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه در حاشیه نگه داشتن و سرکوب کردن یک بخش جامعه یعنی زنان هست و اونها رو برای همیشه میخواد حذف کنه. یعنی بیشتر از نیمی از جامعه بر نظر اینها باید نباشن و یا باید ساکت باشن. اگر اینها اون خط قرمزها رو که یکی از اون خط قرمزها مثلا حجاب اجباری است، اینها رو رد کنن، این پایه‌های نظام در واقع به لرزه در میاد و اینها از همین میترسن. مسئله دیگه که اتفاق افتاد این بود که دنیا صدای زنان ایرانی رو برای اولین بار در بعد از انقلاب ایران به صورتی بسیار رسا شنید و شنید که بسیاری از زنان ایرانی اون چیزی نیستن که جمهوری اسلامی داره تعریف میکنه و این عوام فربیهی هایی که دارن القا میکنن که ما زنها با حجاب موافقن. زنها به دنیا نشون دادن که اونها راضی نیستن و اونها دارن مبارزه میکنن و در واقع این مبارزه از یک مبارزه که در برابر حجاب اجباری بود به یک مبارزه ملی تبدیل شد و جمهوری اسلامی همیشه از همین میترسه. و بیشتر پیامدش اینه که وقتی که زن و مرد در کنار یکدیگر برای براندازی حکومت ایران تلاش کنن، مسلما این پتانسیال های نهفته در درون جامعه ایران خیلی بیشتر میشه.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با آزادی دواچی، فعال حقوق زنان، راجع به اظهارات توهین‌آمیزی که ابوالقاسم طالبی، کارگردان حکومتی، نسبت به زنان ابراز کرده در تلویزیون جمهوری اسلامی. و گزارشی از آلمان پایان بخش این مجله نیمه شبه. وزیران خارجه آلمان و ارمنستان صبح سه‌شنبه در برلین با هم دیدار کردند و بر سر یافتن راه حلی برای پایان دادن به محاصره قره‌باغ گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت که امیدی به یافتن راه حل فوری نداره، اما امیدوار هست که بتونه صلح و امنیت رو به منطقه برگردونه. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان صبح امروز و پس از گفتگو با همتای ارمنی خود خواستار گشایش کریدوری کلیدی در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ شد. خانم بربوک که کشورش مأموریت اتحادیه اروپا در منطقه قره‌باغ را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت تشدید وخامت اوضاع انسانی در منطقه این ضرورت را ایجاب می‌کند که محاصره آن فوراً پایان یابد.
Es fehlt an Medikamenten. Es fehlt, wie gesagt, an Lebensmitteln.
وزیر خارجه آلمان گفت که دارو کم است، غذا نیست، خانواده ها در ارمنستان گیر افتاده اند و نمی توانند نزد عزیزان خود بازگردند و چون منابع انرژی قطع شده اند، دانش آموزان یخ زده اند. از میانه دسامبر، گروهی از آذربایجانی ها تنها راه ارتباطی میان ارمنستان و قره‌باغ را به دلیل آنچه که معدنکاری غیرقانونی و ایجاد مشکلات محیط زیستی عنوان کرده اند، قطع کردند. در نتیجه در این ناحیه کوهستانی حدود 12,000 شهروند بدون غذا، دارو و سوخت محاصره شدند. ارمنستان بارها روسیه را متهم کرده که بر سر راه پایان دادن به این بحران انسانی سنگ اندازی می کند. اتحادیه اروپا در اکتبر سال گذشته میلادی یک مأموریت نظارتی را در محدوده مرزی آذربایجان و ارمنستان آغاز کرد تا بلکه بتواند صلح و امنیت را به این ناحیه بازگرداند و دو کشور را با هم به تفاهم برساند. خانم بربوک پس از گفتگو با آرارات میزویان وزیر خارجه ارمنستان گفت که هدف از این مأموریت تضمین ثبات و اعتماد سازی در این منطقه ناآرام است. او همچنین افزود که آلمان به عنوان رهبر این مأموریت با پلیس محلی و کارشناسان غیر نظامی نیز هماهنگ خواهد بود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، جدایی طلبان قومی ارمنی ساکن در قره‌باغ از آذربایجان جدا شدند. به تبع آن، یک سلسله درگیری‌های بین آذربایجان و ارمنستان پیش آمد که تاکنون جان حدود 30,000 نفر را گرفته است. آتش این خشونت‌ها در سال 2020 مجدداً شعله‌ور شد و در پی آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه به سرانجام رسید، ارمنستان مناطقی که دهه‌ها تحت کنترل خود داشت را به آذربایجان واگذار کرد.
دوستان، به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان.